من آدم من نزینی فعلو فراموش نشد. بسم الله الرحمن الرحیم بیه نستعین انه خیر و ناصر نمائین صلی الله علی محمد محاله طاهری لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که مرحوم سید رضوان الله علیه در ما نحن فیه بحث این را مطرح کردند که این که در سفر حرام چه به لحاظ اصل سفر چه به لحاظ غایت نماز را باید تمام بخواند، سلام علیکم، آیا میزان حرمت واقع هست یا میزان اعتقاد اوست یا اینکه میزان وضع ظاهر اوست ولو به برکت اصول؟ ایشان در این جهت میفهمان اشکالون، یعنی خودشان تردید دارن که آیا میزان و ملاک واقع است یا ظاهر. بر اساس اینکه توقف میکنن لذا میفهمان والاهوتو الجمع. در عبارت بعد دارن که اگر قضا هم بخواد بکند در صورتی که میزان ظاهر باشد، اگر سفری را به حکم اصل یا اعتقادن به ما انه حرامون یا به خاطر غایت محرمه به حسب اصل یا ظاهر اعتقاد مرتکب شد ولی واقعا حرام نبود، اگر میزان ظاهر باشد باید قضا چیکار بکند؟ آقا تماما باید باشد. اگر میزان واقع باشد باید قضا قصرا باشد، چون فرض اینکه بحث به واقع حرامی ازش صادر نشده است. عمده این جمله بعد است که بسیار مورد بحث قرار گرفته و اونی که و انکان لا یبعد کون المدار علی الواقع اذا لم نقل به حرمت تجری و علی الاعتقاد ان قلنا بها. ایشان میفرماید در ما نحن فی در حقیقت از مصادیق تجری است، یعنی سید بحث مورد مسئله مورد بحث ما را از مصادیق تجری قرار داده است. کسی که اعتقاد او یا به حکم اصل برای او ثابت است تعبدن یا اعتقادن به این که هاذا سفر حرامون و مع ذلك اقدام میکند به این سفر، یا لغایت معصیه سفر میکند اعتقادن یا به حکم اصل، ثم من کشفه که این اصل خلاف واقع بوده است، ثم من کشفه به این که اعتقادش برخلاف واقع بوده است. ایشان میفرماید حکم اینجا از نظر اینکه این سفر معصیت هست یا نه دائر است مدار اینکه تجری حرام هست یا نه. اگر ما قائل به حرمت تجری باشیم در ما نحن فیه باید بگیم این سفر سفر حرام است و معالن نمازی را اگر میخواد قضا بکند باید تماما قضا کند، در سفر هست نمازش را باید تماما بخواند. و اگر قائل شد نشدیم به حرمت تجری در اینجا نمازش باید قصرا خوانده بشود و اگرم فوت شده از او در این سفر بخواهد قضا کند باید چی قضا کند؟ آقا قصرا قضا کند. این فرمایشی است که مرحوم سید در اینجا فرموده است. حالا در این جمله اخیره ایشان که مبنی فرمودند حکم این مسئله را بر حرمت تجری و عدم حرمت آن، این رو میفرماین ما یقدی درش بحث داریم، یعنی در واقع اشکال دارن. خب تعبیر ایشان این است، میفرماید فرمایش ایشان مقداری از فرمایش ایشان به تعبیر مرحوم میلانی مستقیم است و مقداری چی؟ غیر مستقیم، یعنی بعضیش اشکال دارد و بعضی از فرمایش ایشان اشکال ندارد. چون اولا باید دید که تجری نسبت به خود سفر است یا نسبت به غایت سفر. این یکی. در موردی که شخص به قصد حرام سفر می کند و وقتی در اونجا رسید ظاهر شد که حرام نبوده و مرتکب معصیت نشده است، حالا یا اختیاراً این معنا برش حاصل شد یا اینکه نه قدرت نداشت. دیروز عرض کردیم یه وقت دیگه منقلب می شود، صحنه می بیند یا کلامی می شنود، موعظه می شنود، منقلب می شود، از حرام دست بر می داره. این اختیاراً است. یا نه اونجا می رسد می بیند قبلا فکر می کند می تواند حرام را انجام بده، حالا برخورد مواجه شده است با مانع قوی، دیگه قدرت انجام اون حرام را ندارد. مثلا به قصد سرقت رفت، بعد دید که بله اون منزلی که قصد سرقت او را دارد محدوده، فوق العاده از نظر امنیتی قوی شده، قدرت نداره تکان بخورد. خب اینجا الان معصیتی از این صادر نشده چون سرقتی نکرده است، ولی به قصد این بوده. حالا باید ببینیم تجری در کجا واقع شده است. این خودش مورد بحث است. کما اینکه باید بحث کنیم در اینکه متجرابه او چیست. متجرابه او خود سفر است یا نه اصلا سفر متجرابه او نیست. اینا خودش مورد بحث است. در جمله سومی که دارن این است که سید می‌فرماند و کذالک لوکان مختزل اصل العملی، مختزل اصل العملی الحرمه و کان الواقع و خلافه. اینجا هم مثل همون باب اعتقاد را دارد و علل اعتقاد انقلنا بها کون المدار علل واقع اذا لم نقل به حرمت تجری و علل اعتقاد انقلنا بها. اگر تجری را حرام ندانیم میزان را در اینکه معصیت هست یا نه باید واقع بدانیم. اگر تجری را حرام بدانیم معیار و میزان اعتقاد اوست که دائره تجری به هر حال روی قصد شخص است که شخص بر حسب قصد خودش در مقامی قرار بگیرد که جرأت بر مولا بورزد. حالا جرأت به مولا کردن در اینجا کاری طوری شده است که به خلاف واقع خورده است، ولی اون در مقام جرأت ورزیدن بر مولاست. اینجا میزان را اعتقاد بدانیم در اینکه آیا معصیت شده است یا نه. و اگر معیار و میزان مقتضای اصل عملی باشد بر اساس استصحاب، حرمت اون غایت یا حرمت اون سفر به لحاظ اون عنوان ثابت شده بود، اصلا شک در بقا و زوالش داریم، مثلا مالی بوده است، قبلا مال این آقا نبوده است، حالا نمیداند به واسطه وکیل او اون مال خریداری شده یا نه، احتمال این رو میدن که برای او خریدن و مال خودش باشد، ولی یقین بی مطلب ندارد، قبلا قطعا مال غیر بوده، حالا میخواد برای در او زراعت کند با وجود این احتمال که شاید این زمین را وکیل او برای این آقا خریده باشد، اما خبر نمیگیرد این قضیه. اصل جاری در اینجا چیست آقا؟ استصحاب، عدم ملکیت، پس تصرف او جایز نیست، معذاره تصرف میکند. اینجا هم باز ما اگر قائل شدیم به حرمت تجری معیار را همین اصل میگیریم، اگر قائل به حرمت تجری باشه کذالک، یعنی کذالک میزان اصل عملی خواهد بود. اگر قائل به حرمت تجری شدیم باز میزان و معیار میشود اصل عملی. اگر بر اساس اصل حرام بود نمازش رو این شخص باید در این سفر تمام بکند، اگر بر اساس ولو اینکه اصل برخلاف باشد، و اگر مقتضای اصل عدم حرمت بود و در واقع حرام بود در جای تا جایی که علم پیدا نکرده چیزی، ولی کن بعد از اینکه کشف شد واقع که در واقع حرام بود، خب در اینجا باید نمازی را که میخواد قضا بکند باید تماما قضا کند، چون میزان را ما چی؟ طبق به اصطلاح واقع قرار دادیم. اگر اصل باشد نماز را بخواد قضا بکند در صورتی که استصحاب اباحه بشود نماز رو باید چی بخواد؟ قصرن بخواند، ولو کان فی الواقعه حرامن. و اونجایی که استصحاب حرمت دارد که محل بحث ما این قسمش است، باید نماز را تمام بخواند ولو کان الواقع و خلافه، واقع برعکسش باشد. این فرمایشی است که مرحوم سید دارند. لذا می‌فرمایند فهل المنات ما هو الواقع، یا اینکه منات اون مقتضای اصل است، ما هو الواقع او مقتضی الاصل بعد کشف الخلاف. وجهان می‌فرمایند که بعضی قائل احتمال دارد میزان رو واقع بدانیم یا مقتضای اصل، ولی اکن ول احوتو اینجا باز می‌فرمایند چی؟ الجمع، که ما این که بالا هم فرموده بودند که حل المدار فی الهلیت و الحرم علی الواقع اول اعتقاد اول واهر فرمودن ول احوتو الجمع، اینجا می‌فرمایند ول احوتو الجمع. این مقدار و این کان لا یبعد، ادامه فرمایش سید، کون المنات هو الظاهر الذي اقتضاه الاصل اباحتن او حرمتن، تقویت میکنن جانب این را که ما مقتضای ظاهر را در نظر بگیریم و معیار ظاهر باشد، حالا ظاهر به حکم اصل باشد یا بر اساس اعتقاد او باشد. اگه ما ظاهر رو در نظر گرفتیم، به حسب ظاهر اگر اباحه برای او ثابت شد، نمازش باید قصرن بخواند و این کان فی الواقعه حرامن. و اگر به مقتضای اصل که ظاهر هست در این صورت حکم حرمت باشد، نماز را باید تماماً بخواند. اگر اباحه باشد، نماز را باید قصرن بخواند و این کان واقع در این دو مخالف، یعنی در اونجایی که به حسب اصل اباحه است در واقع حرام باشد، نماز را باید قصرن بخواند. در اونجایی که به مقتضی اصل حرمت است، نماز را باید تمام بخواند و این کان فی الواقعه مباحن. تا اینجا فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه است در عروه، مسئله 36. حالا قبل از این مقدمه می فرمایند و اون مقدمه این است که صاحب جواهر و خود مرحوم سید اینها ادعای تقریبا اجماع می کنند که اگر کسی به قصد معصیت سفر کند و بعد از اینکه وارد سفر شد عدل و قصد طاعه، از نیت خودش منصرف شد، چه باید بکند؟ رساله های عملی هم ظاهرن همین رو دارن. از اون جایی که قصدش تغییر داد، باید ابتدای مسافت شرعیش حساب بکند، یعنی اون چرا که پیموده است نمازش شکسته میشد، ولی شروع مسافتش باید از کجا باشد؟ از اون جایی که عدول و تبدل رأی برش حاصل شد، دیگه از قصد معصیت صرف نظر کرد، از اونجا باید شروع بکند که از اینجا تا مقصد اگر رفت و برگشت 8 فرسخ باشد یا امتدادن 8 فرسخ باشد، نماز را باید از اینجا باید حساب بکند. اگر شد نماز را قصر بخواند، والا اگر از این مقدار و تا به جایی که می رود و برگشت، حالا در مسافت تلفیقیه اگر به 8 فرسخ نرسد، یا اونایی که همون مقدار رفتش هم حد مقید کردن میگه 4 فرسخ باید باشد، مثل مرحوم آقا و برخی از آیان که رفت را حتما باید 4 فرسخ، مرحوم امام هم همینجور میفرمایند، در این صورت خب از اون جایی که عدول کرد از معصیت، باید تا جایی که میرود ادامه میده مسیر را، باید 4 فرسخ باشد، در این صورت نمازش قصره. و الا نمازش چی آقا؟ تمام است. نه به خاطر اینکه به اصطلاح سفر معصیت است، بلکه به خاطر اینکه مسافت شرعی محقق نشده. اینو دقت داشته باشین. خب این در صورتی است که ما میزان را واقع ندانیم. حالا اگر منات واقع باشد، اینجا جای بحثه، بحثی که از اینه که اشکال این مطلب، اگر ما معیار را در اباحه یا حرمت واقع بدانیم نه ظاهر، خب حسب ظاهر این آقا فرض کن 3 فرسخ آمده، همه آیان از عبارات بعضی استفاده اجماع شده است که این 3 فرسخش لغوه، یعنی در مسافت شرعی هیچ اثری ندارد، از 3 فرسخ به بعد باید حساب بکند مسافت شرعی را، حالا هر کسی طبق رأی خودش. چرا این سه فرسخ لغو باشد؟ اگر منات را ما واقع بدانیم، اگر میزان در حرمت یا حلیت واقع است، خب در اینجا الان به حسب واقع مسافتی را که پیموده است در واقع قصد معصیت، یعنی ظاهرا قصد معصیت داشته، ولی واقعا معصیتی که نبوده، فرض کن در اونجایی که لغایت معصیه باشد این مطلب بهتر واضح می شود. در اونجایی که خود سفر حرام باشد، حالا این تفصیل بنده عرض میکنم، در اونجایی که خود سفر حرام باشد، خب واضح است که تا اینجا که طی کرده است معنون بوده است به عنوان حرمت. فرض کن تا اینجا مثلا نهی کرده بود زوج زوجه را از سفر، ولی تا این مقدار مسافت که تیه بعدن زوج از نهی خودش چی؟ صرف نظر کرد، رضایت داد به اینکه اون به سفر برود. خب اینجا را خیلی نمیتونه، چون فرض این است که وقتی نهی کرده بود واقعش هم همینه، ولی در جایی که لغایت معصیت باشد این زیاد پیدا میشه، میخواد بره سرقت کند یا علیاذ بالله عمل حرام دیگری را انجام بدهد، یه مقداری که از سفر گذشت منصرف شد از این که حرام را انجام بدهد. خب اینجا اگر معیار را ما واقع بدانیم، این مقدار از سفری که مسافتی که طی شده است به لحاظ اون معصیتی که غایتش بوده، غایت سفرش بوده است، این که اون غایت دیگه مورد نظرش نیست، منصرف شده از اون، این مقداری که طی شده به حسب ظاهر حرام بوده ولی به لحاظ اون غایت محرمه که مقصوده بوده است برای شخص، ولی به حسب واقع چی؟ این نبوده، چون واقعا بنا، یعنی خداوند تبارک و تعالی که علم داره به حسب واقع این چنینه، و این عبدم که بعد منصرف شد دیگه نظر ندارد اون غایت را انجام بدهد، چرا این سه فرسخی را که طی کرده است لغو باشه؟ این محل بحثه، چرا لغو بود باشه؟ چرا فرمودن که باید مسافت را از اینجایی که عدول کرده است باید حساب بکند؟ اساسی این کلام بر چیه؟ لذا مطلبم از یک طرف اجماعی است، شاید ما بتونیم اینجوری مطلب را درست کنیم، یعنی از این راه وارد بشیم بگیم سر این که فرمودن اون سه فرسخی که مثلا حسب مثال ما به قصد اون معصیت انجام سفر کرده است حرامه حساب نمی شود، اینه که تمام الموضوع در سفر به عنوان طاعت یا به عنوان معصیت، تمام الموضوع قصد شخص است، نه جز، یا اگرم تمام الموضوع بخوایم ندانیم گیر میکنیم، ولی تمام الموضوع اگر بدانیم قصد را، قصد این شخص از ابتداء سفر تا این سفر سخی را که طی کرده چی بوده است؟ معصیت بوده، چون معصیت بوده است لذا ما موضوع یعنی بسیط بدانیم، چون معصیت بوده است پس بنابراین این مقدار از سفر به عنوان سفر حرام است، لذا نماز را باید تمام بخواند و این مقدارم اگر عدول بکند محسوب نمی شود به عنوان مسافت شرعیهی که یقصر فیها. خب حالا اگر قصد معصیت کرده بود، لغویت این مقداری که پیموده است با این عنوان که ما بگیم تمام الموضوع باشد واضح است. خب حالا قصد المعصیه، میزان قصد به ما هو قصدون است یا قصدی که یطابق با مقصود، یا قصد المعصیه مطلقا طابق المقصود ام لم یطابق، خود قصد به ما هو قصدون که جنبه تجری در حقیقت میاد. در اینجا چون این احتمالات چندگانه وجود دارد، باید ما بحث را به صورت مبسوطتری بیان بکنیم که اساساً کجا معصیت هست و در کجا معصیت نیست. این باید واضح بشه، آیا در این مواردی که تبدل رأی حاصل می شود یا برخلاف واقع در میاد معصیت محقق شده چون قاصد بوده است، نمیتونیم بگیم قصد نداشته، قاصد که بوده است، یا اینکه نه چون حرام واقعی را انجام نداده است اصلا قصد او هیچ نقشی در حرمت و عدم حرمت ندارد، قصد کاری نیست، قصد به عبارت دیگه طریقیت دارد. نه موضوعیت نسبت به معصیت واقعیه، قصد طریق باشد. اگر گفتیم قصد موضوع است، خب حکم نفیان و اثباتن دائر مدار قصد شخص می شود و قصدم به ما هو قصدون دخیل باشد، نه قصد به ما هو مطابقون مع المقصود، اینجور در نظر بگیریم. ولی اگر گفتیم نه قصد طریقیت دارد، خب اگر طریقیت دارد اینجا باید نگاه بکنی به اثر واقع چه بوده. اون قصدی موجب این می شود که سفر بشود معصیت که مطابق باشد با واقعی که واقع هم چی؟ معصیت باشد، که هم واقع مقصود اون شخص می شود. انطابق القصد مع المقصود در این صورت درست، و اما ان لم یطابق در این صورت معصیتی محقق نشده است و قصدم به ما هو قصدون اثری بر او مترتب نبود و حرمت نرفته بود روی عنوان قصد. روی این حساب است که بحث به صورت مبسوط وارد می شوند به این طریق. می فرمایند حرمت و اباحه، اینا جنبه مقدمیت برای اون چیزی است که در اینجا باید گفت. تا ما اینا رو خوب به هر حال دقت نکنیم نمیتونیم نتیجه گیری کنیم در این بحث که آیا شخصی که به قصد معصیت رفت بعد تمکن پیدا نکرد، یا به قصد معصیت رفت تبدل رأی حاصل شد، این شخص باید چه بکند؟ نمازش باید تمام بخواند یا قصر؟ یا اگر فوت شده است باید قصرن قضا کند یا تماماً؟ این مسئله بخواد روشن بشود که مرحوم سیدم فهمیدن واقع اشکالون و واقعاً هم جای اشکال هم هست. برای تحقیق کامل این بحث میفهمان این مقدمه به تعبیر بنده باید روشن بشود. یکی از مطالبی که در مقدمه ای که بیان میشود بیان فرموده اند این است که میفرماین حرمت و اباحه بر دو قسم است. یک حرمت و اباحه واقعی داریم ما و یک حرمت و اباحه اعتقادی، بلکه سه قسم، و یک حرمت و اباحه معدای اماره یا اصل. حالا اگر اماره اصل هم دو تا حساب بکنیم میشه چهار تا. تارتن شی میگوییم حرام است بر حسب اعتقاد ما، ولی واقعش اینجوری نیست. فرض میگیم اعتقاد ما این است که این مایه خمر است و میگیم شربش حرامه، اما در واقع شربت از خمر نیست. این یک صورت. و اخرى این است که نه شی خمر است واقعا و واضح است که احکام که تابع علم و جهل ما نیست، احکام رفته از روی واقع موضوعات. اگر خمر است به حسب واقع حرام است، حرمت رفته است روی او. نهایت فعلیت حکم منوط است به علم، نه اینکه انشاء حکم معلق شده باشد به علم ما. انشاء احکام معلق به علم ما نیست. لذا تعبیر میکنن از اون حکم به حرمت واقعی یا حلیت واقعیه. حرمت و حلت واقعیه دائر مدار علم جهل ما نیست. اینم یک صورت. و ثالثتن بینه قائم میشود بر اینکه این مایه خمر است. ما علم نداریم و نمیدانیم واقع هم چیست، اما بینه قائم شده است بر خمریت. به مقتضای بینه که اماره هست حکم میشود به چی؟ حرمت او. اینجا حرمت بر اساس معدای اماره است. و رابعتن بر اساس استصحاب، مثلا این مایه خمر بوده است، نمیدانیم الان به صورت سرکه در آمده است و رسیده به عنوان خل یا نه، استصحاب بقای خمریت می شود. به مقتضای اصل عملی در اینجا میگیم حرام است. پس حرمت ببین چند جور شد؟ چهار صورت. تارتن حرمت اعتقادی است، ثانیتن حرمت واقعی است، ثالثتن حرمت به مقتضای اماره، رابعتن به مقتضای اصل. در موارد اعتقاد تارتن اعتقاد بر دو قسم، مطابق با واقع در میاد و اخرى مخالف با واقع. دیگه قصالیسی در اینجا در واقع نیست. کما اینکه نسبت به اصلم همینطوره، تارتن اصل مطابق با واقع در میاد و ثانیتن مخالف با واقع. در مورد اماره هم همینطور، تا تارتن موافق و اخرى مخالف. در صورت مطابقت اعتقاد با واقع یا مطابقت اماره و اصل با واقع بحثی ما نداریم. صورت صور مطابقه که سه صورت در حقیقت می شود ما گیری هم نداریم، اشکالی هم نداریم، برای خاطر که در واقع اعتقادش بر حلیت بود، واقع هم حلال بود. اصل می گفت حلال است، واقع هم حلال بود. اماره می گفت حلال است، واقع هم حلال بود. اینجا نمازش رو باید چیکار بکند آقا؟ قصرن بخواند. در صور ثلاثه حرمت هم همینجور اگر مطابق باشد، اماره و اصل میگفتن حرام است، واقع هم همینجور بود، اعتقادش بر حرمت بود، واقع هم همین بود. اینجا هم باز ما گیری نداریم. تمام الاشکال آقا در جایی است که اماره با واقع مخالف باشد، اصل با واقع مخالف باشد، اعتقاد با واقع مخالف باشد. اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا وارد این بحث می شوند که اساساً در این موارد مخالفت آیا تجری هست یا نه، و بعد در مورد تجری آیا قبح فاعلی دارد فقط یا مضافاً بر قبح فاعلی قبح فعلی هم دارد. لذا باعث وارد می شوند در این که افعال بر اقسام ثلاثه است، بعضی ها علت تامه قبح است، بعضی ها مقتضی قبح است، بعضی ها لا اقتضا هستند. این فعلی را که شخص به او میخواد تجری بکند از کدوم قسم از این اقسام هست، اینا دیگه بحثایی است که انشالله تحقیقش فردا قرار میدیم، وقتم ظاهرا نیست. صلی الله علی محمد و آله. حالا اینجا مرحوم آقا میفرمایند مطلبی داریم که احدی نفرموده است و نگفته دیگه.